أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله نهم بود. مرحوم سید فرمودند اذا تمكن من تخلیص المغصوب هو المسروق هو المجهود بالاستعانة بالغير هو البينة أو نحو ذلك بسهولة، فالأحوط إخراج زكاتها. وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه، أو تمكن من أخذه سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا، وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة. عرض کردیم پنج صورت را فرض را ایشون ذکر میکنند در مواردی که مال زکوی عین مملوک است، نه مال ذمی و دین، ولی در اختیار او نیست، دزدیده شده است، سرقت گرفته شده است و امثال این، یا رهن شده است، ولی می تواند به سهولت بدون هیچ زحمتی ارجاع و استرداد کند اون را از طریق مثلا مرافعه به دادگاه، اقامه بیینه هم دارد، یا از طریق استعانه به دیگری، یا خود غاصب اجازه می دهد در اون مال تصرف کند ولی در دست خود غاصب بماند، یا سرقتن بدزدد اون را دست غاصب. بالاخره به یکی از این راه ها قدرت استرداد اون را دارد، یا برخیش را ببخشد و بقیه را بگیرد و امثال اینها، یا رحم را فک کند، به این را پرداخت کند و که رهن شود. در این پنج صورت ایشون احتیاطاً قائل به وجوب زکات شده است، به جهت اینکه اون شرط پنجم که تمکن از تصرف در عین بود در اینجا مثلا هست. چون قادر بر وسیله است، قادر بر رفع این ممنوعیت و محجوبیت مال است و دور بودن مال از دست خودش است، این قدرت کافی است برای وجوب زکات. عرض کردیم در بحث گذشته که در روایات شرط پنجم عنوان تمکن از تصرف به این شکل نیامده بود، بلکه سه تا عنوان در اونجا ذکر شده بود در لسان اون روایات، که ما بر اساس این سه عنوان هم اون روایات رو به سه دسته تقسیم کرده بودیم. یک دسته تحت عنوان مال الغائب بود، المال الغائب لیس فیه زکاتون حتی یقع فی یده. یک عنوان هم عنوان مال لم یصل الی ید مالکه بود. عنوان دیگر هم عنوان ما لا یتمکن من اخذه بود. عرض کردیم دو عنوان اول وصول به دست ماله یا وقوع در دستش، رفع دور بودن مال و غائب بودن مال و حاضر شدن مال، حاضر باشد. این دو عنوان اول دوم در اینجا صادق نیست، چون مجرد تمکن از استرداد کافی نیست به این مقداری که در این پنج صورت ذکر شده است برای اینکه این دو عنوان صادق باشه. ولی عنوان سوم که عنوان ما یتمکن و من اخذه بود، این اگر هر آینه ثابت شود در شرط پنجم، ممکن است گفته شود تمکن در این موارد هست. تمکن یعنی قدرت، اینجا این قادر است ولو با استعانت به غیر و با خصوصیاتی که گفته شد مال را در اختیار بگیرد، پس متمکن بر اخذ هست، متمکن بر این که در دستش قرار بدهد هست، گرچه بالفعل در دستش نیست، اینجان هم قدرت و تمکن. عرض کردیم این عنوان در یه روایت آمده بود در باب در روایات متعددی بود، ولی این روایات در باب دین بود، کلش به استثناء یک روایت که گفته شده از این روایت اطلاق دارد. اون روایت بکیر انزراره بود یا امن روا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه قال فلا زکات علیه حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد فان کان یدعه متعمدا، اگر مال را ترک کرده است نمیگیرد، رها کرده است متعمدا، و هو یقدر علی اخذه فعلیه الزکات لكل ما مر به من السنین. اینجا این زیل این روایت ممکن است استدلال شد، ولی اینکه میزان قدرت و عدم قدرت، تمکن و عدم تمکن از اخذ است، چون امام در این روایت فرمود از این مال غائب اگر قادر بر اخذش نباشد، وقتی که اخذ بکند زکات اون سال را دارد، اما اگر قادر بر اخذش باشد و عمدن ترک میکند اخذ اون را، فعلیه زکات لکل ما مر من السنین، همه مدتی که این مال در مثلا دست دیگری است ولی او میتواند بگیرد، عمدن ترک کرده است نگرفته است، همه اون سالها زکات دارد، چون مالک عین هست، تمکن بر اخذش هم دارد. پس معیار را تمکن و عدم تمکن قرار داده است. پس بنابراین ما باشیم این روایت اون عنوان سوم که اوسع از عنوان اول و دوم است، مطلق تمکن بر اخذ، چه بالفعل در دستش باشد چه نباشد، ولی میتواند اون رو در دست خود قرار دهد، عمدن ترک کرده است و اخذ نکرده، اونجا هم شامل میشود. این مواردی که ذکر شد مثلا مشمول این عنوان قرار دهد. اینجا اشکال شده است در این استدلال، در این روایت هم سندن اشکال شده است هم دلالتن. سندن گفته شده است مرسل است، که ما قبلا مفصلا این رو بحث کردیم که این در برخی از نسخ موجود تهذیب و استفسار شاید مرسله باشد، ولی در برخی نسخ دیگر و در وسائل در وافی بکیر انزراره است، عرض کردیم که این سند درست است، این تعبیر، این نقل صاحب وسائل که طریق و همچنین صاحب وافی مرحوم فیض، اینا طریق تعبدی دارند به نسخ تهذیب و استفسار، این طریق حجت است. و اشکال دیگه هم در مبدأ سند بود، بحث سند مرحوم شیخ به ابن فضال که درش علی ابن محمد ابن زبیر بود، که اون هم اشکالش رو اونجا گفتیم قابل حل است. پس از نظر سند روایت تمام است. اشکال در دلالت روایت شده است، گفته شده است این روایت، این اشکال در دلالت رو مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه مطرح کرده است، بقیه هم دنبال کرده. گفته شده است این روایت زیلش لا یقدر علی ان کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی اخذه، این زیل در مقابل صدر است، اون هم جایی که از اصل این مال را مالک خودش در اختیار دیگری قرار داده است، نه اینکه دیگری غصب کرده است، خودش مال را در اختیار دیگری قرار داده است و از اول هم قادر بر اخذ بوده است. چیزی که در دست وکیل کسی قرار بده مال خودش را، یا دست کسی ودیعه قرار بده، هر وقت هم میتونه بیاد بگیره، مشکلی هم نداشته. این فرض را میگوید در زیل، فا این کانه یدعهو متعمدن و هو یقدر و علا اخذه، یعنی از ابتدای در دست دیگری قرار میدهد، مثلا براش حفظ کند، اینه حفظ کند براش، هر وقت هم بخواد میتونه بگیره اوره. اصل از ابتدا این قدرت بوده است. این در چنین فرضی که از ابتدا خودش در دست بزرگ دیگری قرار دهد، این مثل این که ما رو در یه جای خاصی تو شهر خودش قرار بدهد، در منزل خودش یا در جای دیگری، شهر دیگری که دفتری دارد، کار چیزی دارد، باید اونجا قرار بدهد. این خروج از ید نیست، این در دستش ما. این چنین فرض مقصود است از ذیل. شاهد بر این مطلب رو اون ذیل روایت قرار دادن. برخی از بزرگان گفتن به قرینه این گفته است فعلیه از زکا لکل ما مر بهی من السنین. اگر فرض این بود که این مال دزدیده شده بود یا غصب شده بود ازش و در ابتدا مالک ممنوع بود از مال خودش، مالش به اصطلاح غائب بود ازش بدون اختیار او، نبایستی میگفت فعلیه الزکا لکل ما مر بهی من السنین، بایستی میگفت علیه الزکا لکل ما مر بهی من السنین، از زمانی که ترکه و متعمدن، نه از اول که اون مدتی که غصب شده است ازش، به زور گرفته شده است، سرقت برده شده است، اون زمانی که نمیتونسته پس بگیره که اون زمان زکات ندارد یقینا، چون شرط تمکن هم نیست در اونجا. این که گفته است لکل ما مر بهی من السنین، یعنی از ابتدای اون غیبت ممنوع شدن، غائب شدن مال، از ابتدا متمکن بوده است. رضا گفته است همه اون سالها زکاتش رو باز بده است، زکات همه اون سال. معناش این است که این دو فرض زید فرضی است که از ابتدای در اختیار دیگری قرار گرفتن این عین، این متمکن بوده است. رضا در تمام مدت گفته است باز زکات همه اون سالها رو بده. پس این زید هم قرینه است برای این که مقصود از ذیل جاییست که از ابتدا این مال به اختیار خود مالک در اختیار دیگری قرار میگیرد و از ابتدا میتوانسته پس بگیره برگردونه، مثل موارد ودیعه آریه دست وکیل دادن و امثال اینها. اینجا خب خارج از محل بحث ماست، ما در ابتدا عرض کردیم اینجایی که خود مالک مالش در اختیار دیگری قرار میده، مثل در اختیار وکیلش یا در اختیار هر کسی، رفیقش، هر وقت هم میخواد بتونه بگیره، این در دست خودشه، این تملیک هم که نکرده به دیگری، این در اختیار خودشه. این فرض قطعا درش زکات هست. فرض جاییست که این مال غصب شده است و غائب شده است از مالکش، ممنوع شده است از دست مالکش، بیرون آورده شده است قهرن علیه، بعد مالک میتواند او را برگرداند از راه توسل به مثلا دیگران، بیانه، مرافعه و امثال اینها. پس بنابراین روایت ناظر به یک فرض دیگری است که در اون فرض یقینا مال در دست مالک است، صدق میگوید که تو ید مالک. این حاصل اشکالی رو که فرمودن در این روایت. اشکال به این ترتیب ممکن است کسی پاسخ دهد از این اشکال، این که بگوید خیلی خوب روایت فرزن ذیلش ناظر به اونجایی است که از ابتدا داده شده است در اختیار دیگری مالک، ولی بالاخره از این ذیل یک کبرای کلی استفاده می شود، اون اینکه هر جا مال به جوری بود که در دست مالکش نبود بالفعل، ولی مالک قادر بود این مال را برگردوند، حالا چه حدوثاً اینجوری باشد چه بقائن این گونه باشد، حدوثاً ممنوع بوده، غائب بوده از مالکش، ولی بقائن این گونه باشه، بالاخره این مقدار از روایت استفاده میشه که داره یه نکته کلی داره میگه. ان کان یدعو متعمدا، مثلا با تعبیر کان یدعو رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه، زائلا فرض کرده که از ابتدا قادر نبوده است. خب امام فرموده لا زکات علیه، بعد فرموده فا امکان یدعه متعمدن. حالا فرض کنیم کان یدعه به قرینه اون زید لکل ما مر به من السنن، از اول قادر بوده است. اگر از اول قادر بوده است بر اخذش و نگرفته است، همه اون سالها رو باز زکاتش بده. این مثلا به قرینه زید علیه الزکات لکل ما مر به من السنین، این چنین استفاده شود. ولی این مقید نیست، یعنی اینجا فرض شده است که اون از اول یدعه متعمده، ولی از این یه ضابطه کلی استفاده میشه که هرگاه این مال ممنوع جوری بود که مالک میتوانست رو بگیرد، ولی خودش یدعه متعمده نگرفت. حالا چه از ابتدا باشه، چه از وسط سال باشه، وسط کار باشه، بعد از اینکه او اخذ کرده قهرن، غصبن، جهدن مثلا، بعد امکنه ان یأخذه و ودعه یدعه متعمد، بالاخره یک ضابطه کلی از این استفاده میشه. فرقی به عبارت اخرى بین حدوث و بقا نیست از این جهت. بنابراین ظهور روایت یا اطلاق روایت در اینکه هرگاه این عنوان صدق کرد، کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی اخذه، نسبت به زمانی که این چنین است زکات دارد. حالا از اول باشد، همه اون سالها، از وسط کار باشد، بعد از یک سال باشد، از اون وقتی که این عنوان صادق باشد که یدعه متعمدن. پس از این نظر خیلی فرق نمیکنه، استدلال بالاخره به روایت بر فهم این چنین عنوانی، اون اینکه کردگاه قادر بود از اخذ و نگرفت و دعه و یدعه و رهاش کرد عمدن، اینجا زکات دارد. بالاخره این عنوان استفاده میشه، این عنوان هم اینجا گفته میشه صادقه. در مورد زید از ابتدا صادق بوده، اینجا از وسط کار صادقه، از بعد از مدتی که مغصوب شده صادقه، بازم ليس فيه زکاة. چون ظهور در دادن یک قاعده و مناط و معیار، هر جا کان یقدر علی اخذه لكن بدأه یدعه متعمدا، اینجا زکات هست، این معیار رو میخواد بده. و اون جایی زکات نیست که مال غائب لا یقدر علی اخذه، یه این چنین دیگه. حالا روایت ناظر به ایجاد موضوع نیست، عبارت عنوانی رو معیار قرار داده سلبا و ایجابا، یعنی نفی و اثبات رو دایر مدار قدرت بر اخذ و عدم قدرت بر اخذ کرده. عرف اینو میفهمه از این روایت، صدرش میگه ما لا یقدر علی اخذه، زیدش میگه یقدر علی اخذه یدعه متعمدا، پس معیار مشخص کرده. هر جا این دو عنوان بود، اگه اون عنوان بود زکات داره، این عنوان بود زکات نداره، درسته؟ ولی موضوع چیه؟ موضوع ان لا یقدر علی اخذه، ان لا یدعه متعمدا، و اینجا یدعه متعمدا هست، پس موضوع هست. ایجاد موضوع نکرده، ایجاد موضوع شده است، چون موضوع ان یقدر علی اخذه نه ان یأخذه. اونجا قدرت بر عکس هست و دعو متعمده ولو در اسنا، پس موضوع حاصل شده. چرا اگر موضوع رو گرفتن میگیریم، بله لازم نیست، ولی این روایت نفی میکنه اون رو، میگه موضوع و معیار قدرت و عدم قدرت، یا قدرت بر عکس و عدم اخذ متعمدن و هو یقدر علی اخذه، این موضوع قرار داده. اولویت چه اولویت داره؟ اگر روایت گفتیم مورد جایی که از اوله، اولویت نداره، میگیم یکیه هر دو، یعنی معیار امکان اخذ و عدم امکان اخذ، یدعه متعمدن و عدم یدعه متعمدن. پس این اشکال که ذیل روایت گفته علیه الزکات لکل ما مر به من السنین، پس از اول این چنین بوده است، این مانع از استفاده این معیار و این ضابطه کلی از این روایت نمیشه. و معیار روایت قدرت و عدم قدرت قرار داده، یقدر علی اخذه و لا یقدر علی اخذه، بنابراین چه حدوثاً از ابتدا باشه چه بقاءاً، این معیاره، این معیار صادقه. اشکال دیگری در این روایت میشه کرد، یک اشکال یا دو اشکال دیگر ممکنه اینجا کسی مطرح کنه. یکی این که گفته شود به احتمال قوی خیلی از معلقین و محشین بر عروه هم ناظر به این نکته بودن که اون حاشیه ها را زدن. در تعبیرات بعضی از محشین این اشکال استفاده میشه که گفته شده است این روایت عنوانی که درش آمده است عنوان عدم قدرت نیست، فقط در ذیل گفته است فانکان یدعه متعمدن و هو یقدر علی عرضه، رها کردن و ترک این متعمدن، این عنوان متعمدن ترک متعمدی و قرار دادن این در اون دست او اون طرف عمدن، این بیش از عدم بیش از قدرت بر اخذه. تنها قدرت بر اخذ نیست، این قدرت بر اخذ است که میتواند مالک به طوری که مالک عمدن این ابقا کرده از دست او، چون داره میگه یدعه یعنی اترکو، این رها میکنه وا میذاره دست دیگری که مثلا غاصبه، عمدن عمدن ابقاش میکنه در اختیار او به طوری که ابقا و بقایش مستند به اوست. چون وقتی میگه یدعه متعمدن یعنی موقع دیده بگه دیگه از این به بعد بقایش در دست اون غاصب در دست دیگری مستند به اوست، مستند به ترک اوست، اونم عمدن. یدعه متعمدن بیش از قدرت بر اخذ مجرد قدرت که میتواند با توسل به دادگاه به بیانه به دیگری به نمیدونم بخشیدن برخ اینها غیر از یدعه متعمدنه. این مواردی که در این پنج صورت ذکر شد اینجا صدق نمی کنه یدعه متعمدن، یدعه متعمدن عمدن خودش ابقا کرده اونجا که اگر این کارو نمیگرد باقی نبود دست دیگری، مثل که مثلا قاصد بمیره این نره بگیره بیاره، اگه میدونه راحت بره برداره بیاره مالش، یه حالت این حالات از این قبیل. یا این متعمدن یا دعو متعمدن حمله بر این نکته شد که به قصد فرار از چه بعضی از محاشین این رو گفتن به قصد فرار از ربا اینه نگرد، فرار از زکات اینه نگرداشته، میدونه میتونه راحت بره بگیره بیاره، ولی اگه بگیره معناش اینه که سر سال زکویش میاد واسه زکات بده یا حول برش میگذره زکات بده، نمیخواد زکاتش بده عمدن نمیره دنبالش، قصدی داره از این اون فرار از روا. بالاخره یدعه متعمدن بیش از مجرد قدرت بر اخذه، یه نوع تعمدی بر ابقاء این مال در دست دیگری است که اینجا این دور بودن و غائب بودن بقاءن ولو مستند به این عمد این مالکه، حالا که مستند به عمد مالکه مزید که خودش رفته یه جایی گذاشته مال خودش اونجا قطعا زکات داره چون در اختیار خودشه، این چنین فرضی را این ذیل میگیره. ولذا در این صورت هایی که ایشون ذکر کرد هیچ کدام واقعا لا یسبق علیه و یدعه متعمده، جایی که اینجوری باشه که ابقایش و بقایش مستند به عمد به خود مالک باشه، ولی اینجا ما میگیم زکات داره، اینجا این عنوان سوم هم نبود با زکات داشته، عنوان فیده صادق عرفن، چون عرفن ان یسیل الیه یا یقع و فیده اعمه ارز کردیم اینجوری که دست تکوینی که مقصود نیست که زیر دستش باشه، یعنی در زیر حوزه تسلط او باشه، اینجا هم هست در حوزه تسلط باشه، خودش عمدن ابقاش کرده اونجا روزی که از ابتدا ببره اونجا قرارش کنه. بنابراین اون جایی را که این روایت ناظر به قرینه یدعه متعمدن جاییست که عرفن هم یصدق انه فی یده، این صورت هایی که مرحوم سید گفته در هیچ کدومشون این عنوان صادق نیست، مالی که مثلا مرهون خب بازی بره پولش بده، اینی میخواد اون پول رو بده، پول رو میخواد استفاده کنه، باز دین رو پرداخت کنه تا بتونه بار برگردونه این مرهون رو، این یدعه متعمدن نیست، باز دین میخواد استفاده کنه، یا اونجایی که بتونه برخی از مال رو بده ولو تا ابد غیر از این راهی نباشه بازم یدعه متعمدن نیست، نمیخواد خسارت کنه برخی از مالش رو ببخشه به غاصب ببخشه، یا جایی که قاصد مال اصلا در اختیار او نمیذاره، قاصد در اختیارش نیست، میگه بگی بدوش تصرف کن بشین تو خونت، اما خونه مال من در اختیار خود قاصده یا جاهله، اینجا هم همینجور و ها کذا. همه این پنج صورت ها یا با بیانه و با استعانت به یه قلدر دیگر و یا اینکه بره بدزده، برای اینها در این مصادیقی مواردی که در این پنج صورت ذکر شده واقعا یدعه و متعمدن صادق نیست. یسال المال یا باق المال و واصلون الایت مالکه صادق نیست. چون صادق نیست پس بنابراین زکات نداره واقعا. چرا؟ جایی که واقعا این یدعه و متعمدن صادق باشه اونجا رو ما قبول میکنیم که زکات واقعی. اینم یک اشکال. اشکال دیگری که در این روایات میشه کرد اینه که احتمال به احتمال نه، این اشکال اشکال قابل قبولی است. یعنی واقعا همه این پنج صورت مخصوصا به اطلاق اینجوری که در این پنج صورت خب نیست، نیست این مواردی که ذکر کرده نیست. ما با بیانه بتونیم این از دست او در بیاریم، این معناش نیست که حالا ابقایش در دست او در به اختیار منه، نیست. این رفع مانعه ولی حالا در دست من نیست. لا یصلح انه فیه. اون جایی که این یدعه متعمدن صادقه همون جاییست که عرفا توسعه قائل میشه، عرف میگه در دست مالکشه چون خودش نگرش داشته در دست دیگری. اینجا گفته نمیشه که خودش نگر داشته در دست دیگری، او آمده از من گرفته و گفته مال منه یا دزدیده برده غصب کرده و امثال این. بنابراین میزان همون وصول در ید، میزان همون وصول در دست و وقوع در دست، ولی با این توسعه‌ای که گفتیم مقصود دست تکوینی نیست، یعنی در اختیار او باشه، در حوزه او باشه، در تسلط او باشه. حالا ولی او خودش دورش نگرداشه در دست کسی دیگه قرار داده، اختیاراً هر وقت ما میتونه بره بگیره، حالا چه حدوثاً این کارو بکنه چه بقاءاً این باشه، این یده او متعمدن در مورد بقا هم اینجوری میشه که واقعا او قاصد دیگه حالا قدرتی نداره. او وقت قاصد قلدر بوده، حالا از قلدریت افتاده، حالا محکوم شده و حاکم بوده، حالا این حاکم شده راحت میتونه بره بگیره، عمدن نمیره بگیره، این میشه یده او متعمدن. نه اینکه با مرافعه و بیانه و استعانت به یک شخص دیگر و این فروضی را که ایشون در این پنج صورت ذکر کرده مصداق یدعه متعمدن نیست، بلکه یدعه متعمدن همون ابقاء اختیاری است. ابقاء اختیاری هم یه نوع وصول بفیده در حقیقت عرفن به اون توسعه‌ای که عرف اینجا قائم میشه. این یه اشکال، این اشکال درستی است. اشکال دیگری که میشه کرد باز اینجا اینه که احتمال قوی این است که این روایت اصلا ناظر به دین باشه نه عین، یعنی مال دین باشه. به این ترتیب همه روایات یقدر ولا یقدر مثل بقیه روایات که بعدا میخواییم خون مربوط به مسئله دهم خواهد شد نه به این مسئله. این هم همینجور در صدر روایت گرچه گفته است فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه، ولی به قرینه اخذ، کلمه اخذ که در این روایت آمده و به قرینه حتی یخروج و اذا خرج، این دو تعبیر اخذ و خروج و اینها تناسب با دین داره نه با عین. نسبت به عین تعبیر به یخروج نمیشه، نسبت به عین تعبیر به یقع میشه، یسل الی ماله، یقع المال فی یده. نمیگن خرج المال، اول اول خارج بوده این مال، خارجی بوده. این یخروج تناسب با چیزی داره که نبوده بعد ایجاد میشه، مثل خراج در باب نماعات ارز خراجیه و زکات و درآمد اون زمین. دین همچون در ذمه است، در خارج نیست، وقتی پرداخت بشه یخروج. در روایات دین تعبیر به یخروج آمده بود در خیلی از روایات، میگه ادا خرجه، سوال از دین میکنه یزکی، فرماد ادا خرجه زکاه لعامه دالم یخروج، وقتی که خرج و قبضهو. تعبیر به یخروج تناسب با و همچنین اخذ هم همینجوره، هم اخذ تناسب با این داره هم یخروج، بیشتر یخروج تناسب با این داره که نظر به تولد ماله یا خروج از ذمه به عینه به خارجه، این در باب دیونه. این زید که گفته حتی یخروج فلا زکات علیه حتی یخروج فا اذا خرج زکاه لعام واحد، این تعابیر تناسب با این داره. مال غائب در روایت دین هم استعمال شده، بر خود دین اطلاق شده مال غائب، غاب عنه مالو. بنابراین اگر این به قرینه فلا زکات، زکات علیه حتی یخرج، فاذا خرج زکاه العام الواحد و امثال اینا، بگیم که این ناظر به غاب دین، مال غائبی است که غاب لکونه دینن، وقتی این روایت دیگه اصلا میشه اجنبی از این مسئله نهم و مخصوص میشه به مسئله دهم که بعد مفصل خواهیم اینجا خوب متعرض این مسئله خواهیم شد. و شاهد بر این که در باب این تا مال عرفن گفته نشده برش که وصل به ید مالکه درش زکات نیست و مجرد قدرت و تمکن برای اینکه بگیره کافی نیست، اون روایت عبدالله بن سنانه که در باب زکات مملوک گذشت و در باب شرط پنجم هم از اون روایت استفاده شد. اونجا میگفت المالو بید عبده، میگفت لا زکات لا علی العبد ولا علی المال، اما عبد انه لیس مالکن لیس له مولا، و اما مولا سیدش به جهت اینکه لم یصل الی، من که عبدشه، عبدی که نه قاصبه نه جاهده، عبدم مقهور انسانه. اونجا گفته لم یصل الی، از اون روایت استفاده میشه که وصول و در دست قرار گرفتن موضوعیت داره در تعلق زکات کنز، زکات نقدین الاخر که شاید مورد اون روایت باشه. بنابراین از این روایت هم انسان بیش از همون وصول و عدم وصول رو هر جا صدق کرد وصول، ولو به اون توسعی که گفته شد چه بقاان چه حدوثن زکات هست، هر جا صدق نکرد زکات نیست. این پنج موردی را که مربوط به سید در این مسئله نهم متعرض میشه، در اکثر این موارد و همه این موارد واقعا صدق نمیکنه به این گونه وصول. این تمکن رو که ایشون در اینجا تصویر کرده در این پنج مورد تمکن عقلی است، کافی نیست برای اینکه صدق کنه که مال در اختیار اوست، مال واصلون الایده یا واقع اون فی یده فی حوزته، اینجوری نیست.